سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش با 441مین برنامه از لندن با افتخار خدمت شما بزرگان در ارتباط حواشی ورزش ایران حواشی تیم ملی فوتبال ایران لیگ قهرمانان آسیا صعود پرسپولیس محله 1/4 و رقابتش با رقیب دیرینش الهلال عربستان و یه سری هم به لیگ قهرمانان اروپا خواهیم زد. میریم و برمیگردیم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا و برنامه بسیار خوشحالم طبق معمول یک شنبه شب‌ها از قاب دوران شبکه ایران فردا خدمت شما هستم به اتفاق کارشناسان محترم دوست خوبم علی و البته همراهی صمیمانه شما واقعا همراهی دوست داشتنی شما این سالیانی که از پخش برنامه سود می‌ذاره به ما دلگرمی ده نظرات ایجاب انتقادات دادنتون واقعا ما رو آغوش است و ما رو دلگرم می‌کنه به آینده. تو بخش نخست در یک مهمان بسیار ویژه داریم مجید خان وارث پیش کسوت بنده مجری کارشناس و یک پکیج درجه یک از ورزش ایران از سیدنی استرالیا در خدمت شدیم درباره تیم ملی فوتبال حواشیش اتفاقاتی که درش افتاده و هر آن چیزی که درباره تیم ملی است تو این یکی دو هفته اخیر رخ داده به خصوص بعد از بازی ایران و عراق که ایران موفق شد مقتدرانه ایران رو برای در صدر جدول رده بندی قرار بگیرن به رده نخست رده بندی آسیا در رنکینگ فیفا رسیده. آقای وارث خدمتتون سلام عرض کردم.
درود بر شما و درود بر همه بینندگان شما. شما در مقدمه گفتید 441مین برنامه شما هست. من حساب کردم یه دو تا چهار تایی اگر در سال شما هر هفته برنامه داشته باشید میشه 52 تا تقسیم که کردم میشه بالای 8 سال. خسته نباشید در خدمتتونم.
بسیار ممنونم آقای وارث مجری درجه یک مجری با سابقه ورزش و مردم و کلن هر زمانی که آقای وارث صحبت میکنن بنده و بسیاری از ایرانیان میبرن به گذشته و این نوستالژی داره استودیوی هم که آقای وارث اصلی درست کردن و همون حسابی ورزش و مردم پشت سر آقای وارث جامعه پرلمان تختی و واقعا خیلی سخت برای من که بتونم برنامه رو آقای وارث درباره تیم ملی با هم صحبت کنیم. چندین ماه گذشته موقعی که تیم ملی با آقای اسکوچیچ از مرحله نخست گذر کرد شما صحبت کردید و هم از آقای اسکوچیچ تعریف کردید هم از بازی تیم ملی و روندش. الانی که من خدمتتون هستم خب این تیم در مرحله دوم مقدماتی که نهاییش هم هست و اگه ببره و در صدر قرار بگیره یا در رده دوم میره مستقیم به رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر. واسه اعضای شما رو بدونم توی فضای مجازی توی صفحه خودتون و برنامه خودتون من دیدم که انتقاد میکردید از کسانی که به آقای اسکوچیچ میتازن و یه جورایی ایشون رو خیلی راحت بگم نسبت دلالی بهش دادن و شما واکنشون نظرتون میخواستم بپرسم.
والا من آقای خسرو جدید نظرم رو بارها گفتم در همون ویدیو هم اشاره کردم که من نه میدانم نه مدارکی دارم کلن من اینها رو نسبتهای بسیار مهمی میدانم که اگر به شخصی زده بشه به خصوص که یکی دوتا از دوستان در خارج از ایران در همون شهری که شما هستید این کار رو کردند و مثلا گفتن که مربی تیم ملی یه دلال میگذاره بعد به اون میگوید که کیا رو انتخاب بکنه و بعد اون بازیکنها رو خط میزنه اونا فقط قیمت. اینا نسبتهای شما خودت در انگلیس زندگی میکنه اینا نسبتهای نیست که آدم همینجوری به اونم یه آدمی که یک پست مهمی داره این پست ممکنه ایشان از ابتدا منم اعتقاد دارم که ایشان رزیومهی به اون ترتیب نداشت که خیلی دلربا باشه برای انتخاب اما انتخاب ایشون که با من نبوده که این آدم آمده و بر اساس نتایجی که گرفته حالا یه عده میگن مثلا نتیجه در فوتبال مهمی چی مهمتر از نتیجه است یعنی شما میری توی یه مسابقه ای که توپو بکنی تو دروازه حریفت، هدف دیگری از این نیست که اون مسائل دیگرش به شغل اون سرمربی ربطی نداره. اما اگر که دوستان میدانن ایشون دلال هست، نمیدونم دلال ها بهش پول میدن اینا، خب اینا رو شکایت کنن، رو کنن، این صحیح نیست، به خصوص برای ماهایی که از راه دور داریم قضاوت میکنیم. ولی ممکنه دوستانی داشته باشیم، کسانی باشن که با اونا بتونیم مشورت بکنیم اینا، ولی چون خودمون، حالا ایشان که یا برخی از دوستان آشنا هستن، من بعضی وقتا میبینم که توی این برنامه های بیرون از کشور اظهار نظرهای خیلی جز، مثلا معاون وزیر مثلا فلان است، که هست، احتمالا هست، اما برای منی که اینجا نشستم، من باید بر اساس یک شواهدی اظهار نظر بکنم دیگه. حالا این تیمه، من یک سوال خیلی مهمتر شاید مطرح میکنم، آقا اصلا این مربی بده، به نظر شما اینو بنزین بیرون چه کار بکنیم؟ آیا به نفع تیم ایرانه؟ آیا اصلا برای شما این که این تیم بره به جام جهانی یا موفق بشه اینا ممکنه یه دی باشه، اصلا برایشون این اهمیت نداشته باشه، اولویت هاشون چیزای دیگه باشه؟ من اونم میفهمم، خیلی ها هستن که اصلا به خودم هم میگن آقا دلت خوشه تو این سن و سال میشینی راجع به فوتبال حرف میزنی. باور کن آقای امیرخان، من بعضی وقتا که میخوام برنامه ورزشی رو کنم میگم بابا تو عجب آدم ساده ای هستی، همین الان با ایران حرف زدی، گفتن اینجا کروناست، اونجا اینجوریه، رئیس جمهورش اونجوریه، نمیدونم تحریم، مردم پول ندارن، سرشون میکنن تو سطل آشغال، آدم زار زار دلش میخواد بشینه گریه کنه. اما دوای درد ما چیست؟ این آقا آمده دستش درد نکنه، چهار تا بازی خوب کرده، یعنی حداقل نتیجه خیلی خوبی گرفته دیگه. ما اگه بیام فقط یه نگاه ورزشی داشته باشیم، شما خودتون هم فکر کنم تصدیق می‌فرمایید که اون چهار تا بازی که در بحرین شد خیلی مهم بود دیگه، یه دفعه اصلا اوضاع از این رو به اون رو شد. دو تا بازی هم الان کرده، برده، و همین فکر می‌کنم تا حدود زیادی پاسخ شما رو تا اونجا که عقلم می‌رسید دادم.
بسیار ممنونم آقای وارث. خب شما همین بازی ایران و عراقی که با برد 3-0 ایران تمام شد و مفصل گزارش کردید و خیلی هم درجه یک بود، می‌خواستم نظرتون رو درباره این بازی بدونم، چون بازی ایران و عراق فقط فوتبال نیست، خودتون بهتر میدونید دیگه، یه جنگ تمام عیاره که یک ادوکات رو آوردن که یه جورایی بتونن اون شکست دور برگشت رو جبران کنن، اما نتونستم از 3-0 هم باختن، بعدم باختن. در مورد این بازی میخواستن شما صحبت بفرمایی، و این که بسیاری در حالا رسانه ها فضای مجازی در حواشی که درست میشه میگن که آقای اسکوچیچ با بازیکنانی که در تیم ملی سابقه دارن و در لیگ‌های اروپایی بازی میکنن خیلی یارای مقاومت نداره و نیمکتش رو نمیتونه جمع بکنه. میخواستم نظرتون رو بپرسم.
ببینید اولا شما راجع به یه چیزی از من بپرسید، نه من میتونم ثابت کنم نه اونا. داشتن البته ما بازیکنای خیلی خوبی داریم، خب مخالفین این نظریه هم ممکنه بگن چند با پیش هم آقای ویلموتس هم همینا رو داشت، به عراق باخت مثلا، تارمی رو داشت، آزمون رو داشت، چم دونم بیراوند رو داشت دیگه، بقیه هم تقریبا کما بیش همین بازی. اما اصلا ما از این بحث چه نتیجه‌ای میخواییم بگیریم؟ اصلا فرض کنیم که این بازیکنهای ما خیلی هم مقتدر هستن، که هستن، بعضی هاشون خدا وکیلی ستارن، این دوتا فوروارد ما به خصوص به نوعی ما میتونیم بگیم در سطح نزدیک به اول اروپا دارن بازی میکنن. نزدیک به اول که میگم منظورم اگه از چند تا تاپ تیم بگذریم اونا قطعا بسیار خوبن و اومدن و موفق شدن. من نمیفهمم اصلا بیان این چه فایده داره، ضمن این که به هر حال شما یک گروه مربیگری درست کردید. من در اون گفته قبلی من گفتم این آقای اسکوچیچ به نظر من به نظرم میرسه، اینو قطعی نمیتونم بگم چون از راه دور قضاوت میکنم، یه شناخت خوبی به فضای فوتبال ایران داره. مثلا شما نگاه کنید، این آمده و دو تا آدم صاحب نام فوتبال ایران رو هر کدوم رو به نوعی ازشون کمک گرفته. یعنی الان کات شده اسکوچیچ پشت سرش باقری هست و هاشمیان به طریق اولا و بعد کمک های دیگرش هستن. این تیم یه تیم ساده‌ای نیست، یه تیمیست که هم شناخت از فضای ایران داره، هم شناخت از فوتبال ایران داره و به نظر من این ترکیب داره کار میکنه. ما مگه این که بیاییم بگیم آقا ما یه ترکیب دیگه اینجوری داریم، شما بیا اینو تشخیص بده. از اون طرفم 6 تا بازی رو رسمی رو برده. من اصلا نمیفهمم خیلی که این مخالفین چی میگن، یعنی مگر اینکه واقعا ایشان حتی اگه برده باشم واقعا ایشان دلال به حرف دلاله و نمیدونم اینا، که اون باید ثابت بشه. من نه محکمه هستم نه قضاوتی در این مورد میتونم بکنم، نه اصلا خودم رو محق به این کار میدونم. این است که به نظر من این تیم نتایج فوق‌العاده‌ای گرفته، به خصوص این بازی آخرش با عراق 3-0. شما برای پیدا کردن 3-0 به عراق فکر کنم باید برگردی به مسابقات مقدماتی سال 1964 المپیک توکیو که شیرزادگان 3 گل زد ما عراق رو 4-0 بردیم. از این خبرها نبوده. بفهمید
آقای وارث، ما خیلی وقتتون نمیگیره، اما یه سوال می‌خواستم خدمتتون مطرح کنم. ایران 2 بازی آیندهش با امارات و کره فیفا اعلام کرده که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقای عزیزی خانم داشت گفتن که VAR بعد اونجا در اون بازی باشه و حضور بانوان. بارها توی برنامه‌هاتون من دیدم که شما تاکید داشتید که آقا بانوان و زنان ایرانی باید مشارکت داشته باشه و بیان آزاده در ورزشگاه مثل مردم و اونجا فوتبال رو ببینن، تیمای مورد علاقهشون رو تشویق بکنن. رو این دوتا نقطه به خصوص بانوان فهم میکنه فیفا آیا همچنان تاکید داشته باشه؟ چون اعلام کرده که این دو موضوع و به خصوص حضور زنان بسیار مهمه در کسب میزبانی برای ایران.
من اولا مراتب تأسف خودم رو از این اطلاعیه فیفا اعلام بکنم که موضوع VAR رو گذاشته در کنار حضور بانوان در استادیوم. یعنی یه موضوع بدیهی که حضور بانوان در استادیوم هست رو گذاشته در کنار این که حالا باید یه دستگاهی آورده بشه. اما همین که حالا ذکر کرده از این اینفانتینو و تیمش خیلی من اونجوری توقع ندارم. امیدوارم به این به خصوص به بخش دومش، یعنی حضور بانوان رو جدی بگیره، چون این مسئله واقعا یه زخمی است که 40 بر ورزش ما به خصوص بر فوتبال ما هست و با این تعارفام قصه حل نمیشه. ایشان حتما باید با جدیت بر این به صلاح نظارت بکنه و شدیدترین تنبیه ها رو اعمال کنه اگر که باز هم بانوان رو به استادیوم راه ندادن. ما یک چیزی که من پیشنهاد میکنم به خصوص به همکارانم این هست که مسائل رو از هم جدا کنیم. حق بانوان ما هست، اصلا حق مسلم که میگن اینه دیگه، یه تعارف ما نداریم. حالا VAR رو میگن من بودجه نداریم اینا، اونا رو من نمیدونم. من دوست ندارم ایران به خاطر نداشتن VAR محروم بکنم، اما اگر بانوان راه ندادن متاسفانه چاره ای نمیماند. اگه فیفا واقعا تعارف رو بذاره کنار و بانوان رو در استادیوم حضورشون رو رسمیت ببخشه.
بسیار ممنونم از مجید خان وارث به خاطر حضور در برنامه نکات کارشناسی و خصوص این فهمش پایانش درباره حضور بانوان. واقعا حضور بانوان باید در ورزشگاه های مختلف باشه، چون حق طبیعی است، حق طبیعی زنان است که بیان در ورزشگاه ها حضور داشته باشن و بازی ما رو
در ببخشید من قطع میکنم. من واقعا معذرت میخوام حرفتون رو قطع میکنم. من واقعا خجالت میکشم که ما هنوز باید بحث کنیم که بانوان ما حقشون بیان استادیوم. من از همه بانوان عذرخواهی میکنم.
دقیقا فرمایش درستی هم آقای وارث. بالاخره ما این سیستمی که در ایران بر سر کاره و به هیچ من با هیچ منطقی هم سازگار نیست قاعدتا
که آدم راجع به یک حقوق خیلی اولیه‌ای برای هموطنانش بخواد اینجور فیفا بیاد و دخالت کنه. امیدوارم این دوستان یکم سر عقل بیان و این مسائل رو که نه قانونیه در اون کشور، نه هیچ چیزی که باعث جلوگیری از حضور بانوان در استادیوم ها بشه ما نداریم قانونن. در نتیجه این یک حرکت مندرآوردی است و جز لطمه به ورزش ایران و به نام ایران کار دیگه ای رو نکرده.
بسیار ممنون آقای وارث. حالا خیلی کوتاه درباره شانس و حضور خودی که الان در صدر جدول برگشته به رنکینگ فیفا و در صدر آسیاست، چقدر خوشبین هستین که با همین شرایط و با همین اتفاقاتی که داره میه بره مقتدرانه بره به جام جهانی.
مقتدرانه شو همینجا نمیدونم، چون فوتبال و هزار جور اتفاق ممکنه توش بیفته، ولی اگه اتفاق خاصی نیفته من به احتمال 90% احساس میکنم که ایران یکی از دو تیم صدر این گروه باشه. هنوز خیلی زوده برای قضاوت نهایی، به خصوص که اعتقاد دارم خود تیم‌های دیگه هم فکر نمی‌کردن که ایران بعد از اون افتی که داشت انقدر مقتدرانه بیاد و قطعاً امارات و کره و اینا با اندیشه و بازیخوانی تازه میان در مقابل ایران قرار میگیرن و من پیشبینی می است که این دوتا مسابقه آینده ما سختتر از دوتا مسابقه اول ما باشه.
بسیار ممنون از مجید خان وارث به خاطر حضور در برنامه و منم آرزو امیدوارم که هم تیم ملی بره به جام جهانی، هم واقعا زنان بیان در ورزشگاه‌های مختلف در رشته‌های مختلف آزادانه این مردان بشنن و از ورزش و حواشی ورزشی لذت ببرن. بسیار ممنون آقای وارث. بسیار ممنون.
صدا میکنم، تشکر میکنم از شما و همکارانتون. علی‌آقا مرسی.
بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا و برنامه، امیدوارم که از بخش نخست که تقدیمتون شد به حضور مجید خان وارث مورد پسند رو زد شما قرار گرفتید. تصویر کوتاهی در بخش بعدی خدمت بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا و برنامه سو خدمتتون عرض بکنم. توی این بخش میخوام درباره لیگ قهرمانان آسیا صحبت بکنیم، جام جهانی فوتسال، لیگ قهرمانان اروپا و سفر تیم ملی فوتبال ایران به رقابت‌های آسیایی که در ازبکستان برگزار میشه. امیدوارم که بانوان ایران بتونن مثل همیشه شایسته بودن با تمام مسائل و مشکلات کمبودها و نبودن بودجه و یه جورای نگاه درجه دو که این سیستم اصطلاح اسلامی به این بانوان و قشر زحمت کش داره، امیدوارم بتونن صد رو بشکنن و در نهایت افتخار کسب بکنن و شایستگیشون رو دوباره بتونن نشون بدن. در خدمت ایرج خان ادیب‌زاده در پاریس هستیم و فریدون خان شبانی در اوترخت هلند. من قبل از اینکه بریم وارد برنامه بشیم تولد ایرج خان رو تبریک عرض می‌کنم که از بزرگان عرصه ورزش و رسانه هستن و برای من بسیار مایه افتخار که سالیانه سال خدمتشون هستن. آقای عبدالله تبریک عرض میکنم تولدتون رو و امیدوارم همیشه سلامت باشه.
خیلی سپاسگزارم. به هر حال من فکر میکنم همیشه جشن گرفتن خیلی بهتر از این خبرهای بدیه که مرتب میاد. الان واقعا همین چند روز من چند تا خبر بد داشتم راجع به هر حال از بین رفتن خیلی از آدمایی که ما همه میشناختیم به دلیل کرونا. بعدم مهین کورچیان الان در بیمارستان تو مدت ها در کما بوده، حالا امیدوارن که به هر حال بتونه این مسئله رو رد بکنه و بیاد دو مرتبه به زندگی. به هر حال خیلی سپاسگزارم از شما و به هر حال همه کسایی که برای من پیام داده بودن و به هر حال فقط نمیگم چند تا شم روشن میکنم.
بسیار ممنون ایرج خان. من تو مقدمه من عرض کردم سفر تیم ملی فوتبال زنان ایران به سرمربیگری مریم ایراندوست، حالا با تمام حالا همه مسائل رو گفتیم، درباره بحث مثبتش هم بگیم که لباس متحدرشه که داشتن با پرواز اختصاصی رفتن. امیدوارم اینا یه چیزهایی که باید باشه، یعنی یه چیز طبیعی و بدیهیاته. امیدوارم که شرایطشون بهترش. نظرتون در مورد این تیم میخواستم بدونم.
واقعا همین که شما الان گفتید لباس این دختران فوتبالیست ما برای اولین بار واقعا خب یه لباس نمیگم حالا مثل همه جای دنیاست ولی اینا کت شلوار پوشیدن و بعد خود روزنامه مخصوص زنان که اسمش فوتبالز هست اونم نوشته بود که زنان ایران با یک پرواز کاملا زنانه به سفر رفتن. من فکر میکنم این خیلی اون عکسشونم که در مطبوعات من دیدم اینا بسیار شاد بودن. همین مسئله ما دار روحیه میده. امیدوارم این دختران بتونن واقعا شایستگی خودشون نشون بدن در برابر اردن به خصوص، در برابر به حال تیمای خیلی قوی نیستن، شاید تنها حریف بزرگشون هم اردن باشه و بتونن به دیدارهای پایانی جام قهرمانی آسیا برسن که این خودش واقعا یه تاریخ سازیه برای فوتبالیستای زن ما، به خصوص اینکه یک مربی شایسته‌ام دارن که واقعا ایران دوست و به حال یادآور اون جعفر ایران دوسته که در تیم ملوان بازی میکرد و یک واقعا کانون بزرگ فوتبال در اونجا بود. به هر حال امیدوارم موفق باشم.
بسیار ممنونم. من همین امید آرزو برای بانوان فوتبالیست، بانوان رشته های مختلف، بانوان ایران و زنان ایران زنی و همچنین واقعا زنان مظلوم و بیپناه افغانستان دادن که تیم ورزشیشون، تیم فوتبالشون رفت پاکستان. واقعا شرایط بسیار سختی رو زنان افغان دارن تجربه میکنن در حکومتی که یه جمعی اومدن که واقعا هیچ کارشون به شرایط عادی و انسانی نمیخوره و به هیچ چیزی هم که خودشون عرض میکنن عمل نمیکنن. واقعا شرایط بسیار سختی. ولی مطلق
رئیس تربیت بدنیشون رو دیدید کیو معرفی کردن؟ واقعا این آقای رستمزایی رو معرفی کردن که گفتن این خیلی سابقه زیادی در ورزش داره. سابقهش اینه که این طراح بمبگذاری انتحاری بوده در کمیته ملی المپیک سابق. یعنی واقعا این سابقه یه که برای این آدم نوشتن.
یک نکته که واقعا برای من جای تعجب داره و در بخت و حیرت همین دنیا رو فرو برده، نخست وزیر پاکستان عمران خان که خودش یه کریکت باز معروف بوده و یه چهره شناخته شده در ورزش و در مسائل اجتماعی بوده، اومده و یه همچین حمایتی از این گروه اوناشام، یه جورایی واقعا وحشتناک و آدمکش داره میکنه در مورد خودش جالبه. بریم بطرخ دارم بسه شبانه خدمتون سلام عرض کردم. قبل از این بریم به لیگ قهرمانان آسیا، حضور تیم ملی فوتسال در رقابت‌های جام جهانی در لیتوانی داره برگزار میشه. بازی با صربستانه که نزدیک هم بود بردن، در گروهی هستش که بازی با امریکاش هم هست و بازیی که بسیار هم جلب توجه کرده از هر نظری که شما بفرمایید، چون در رسانه‌های مختلف نمود زیادی داشت. نظرتون رو می‌خواستم بدونم، با این حالی که واقعا ظلم زیادی به فوتسالیست‌ها و فوتسال ایران داره میشه، همین فدراسیونی که به هیچ عنوان هیچ حمایتی نکرده از این فوتسالیست‌ها و در بحث پاداشا، در بحث برگزاری مراسم یه اجحاف کاملا شدیدی نسبت به این و فوتبال داره انجام میشه.
با تهنیت به جناب عدیب‌زاده دوست صمیمی و با سابقه خودم و همینطور درود میفرستم خدمت شما علی آقای عزیز و بیننده‌های گرامی. ببینید، ما در فوتسال یک حالت جهانی داریم، یعنی شهرتمون از اون اولی که پا به این مسابقات داشتیم به عنوان یک مدعی بوده و حداقل به عنوان یک تیم چهارم دیگه شناخته شدیم و رفتیم مقام سوم هم حتی به دست آوردیم. اینا یک سری بچه‌هایی هستن که واقعا خودشون تا اینجا رسوندن و هیچ وقت هم حمایت نمیشن. من نمیدونم چرا، در حالی که الان دیگه این بخش فوتبال ما یک بخش جهانی شده، خودشو ثابت کرده، ولی انگار برای به اصطلاح سازندگان ورزش ما و اونایی که فقط ریاستشو بلدن اصلا جایگاهشو نداره. الان رفتم اونجا، بازی اول خیلی خوب بازی کرد و با اینکه تیمی بود که هیچ وقت جلوی ایران پیروزی نداشته، ولی یک بازیای خوبی هم کرده بود که این امید رو به وجود آورد که ایران به راحتی آمریکا رو در بازی دومش می‌زنه. حالا ما به هر حال هر نتیجه داشته باشه، امیدواریم که این تیم با قدم اول برنده شده بتونه مسابقه های بعدی را با پیروزی روی سر بذاره و بار دیگه یکم مدعی قهرمانی باشه. هرچند قهرمان هایی مثل برزیل و اینا شاید گذشته، شاید نه صد درصد گذشته موفق تری در ورزش فوتسال دارن، ولی با تمام این احوال من امید بازم دارم که این تیم بتونه یه تعداد شکنی بکنه و این بار پاور فینال بذاره.
بسیار ممنونم. تصاویری که علی داره پخش می‌کنه بازی هاسربستان جدال نفسگیر و نزدیک شاگردان آقای ناظم شهریه که روی نیمکت ذخیره هم دیدید که بسیار حرص جوش می‌خورد، واقعا شرایط بسیار سخت. فوتسال ایران یکی از قدرت‌های برتر دنیاست، اما از نظر امکان توجه واقعا میشه بگیم یکی از محروم‌ترین رشته‌ها و ورزش‌ها هستش. این برمیگرده به عدم توجه مسئولان فدراسیون فوتبال وزارت ورزش که واقعا به چشم درجه دو به این رشته به ورزش نگاه میکنم و زمانی که بخواد موفق بشه روی موج سوار میشن و اونجا هست که باید پرسید که این موفقیت ها فقط و فقط به خاطر تلاش و همت همین بچه های فوتسال به وجود اومده. بریم به پاریس فرانسه. ایرج خان، لیگ قهرمانان اروپا مرحله گروهش استارت خود شروع شد، همه بر این نظر بودن که خب پاریس سن ژرمن با حضور نیمار، مسی، امباپه، اشرف حکیمی، جینی واینالدوم و خیلی از بزرگانی که کسب تونسته جذب بکنه و یه تیم رویایی درست کرده میاد و این آب خوردن کلاب بروژ و افس بروژ بلژیک رو میبره، اما تو این بازی بسیار به زحمت افتاد و به نظر من شانس هم بود که نتونست دست خالی بر نگشت. این بازی رئال با کارلو آنجلوتی در میلان موفق شد اینتر رو ببره، لیورپول برگشت بازگشت رویایی داشت، میلان ایتالیا رو 3-2 بود، منچستر با رونالدو باخت، سیتی لایپزیگ رو بود و در نهایت اتفاقی در هفته نخست رو
همین بازی که میبینی واقعا یک تیتر درشت روزنامه اکیپ، روز بعد از بازی یه تیتر خیلی جالب زده بود، نوشته که فانتوماتیک، و بعد خب یه همچین تیمی رو بهش میگن که گالاکتیک یعنی کهکشانی. قبلا به رئال میگفتن کهکشانی. همین من اگر علی جان اجازه بده من اینو نشون میدم، میبینید این نوشته فانتوماتیک، این بازیکن ها میبینید که با چه سرای افکندهی دارن میرن بیرون به خاطر انتظاری که بود از اینها، و نزدیک به واقعا 100 کشور دنیا این مسابقه رو خریداری کرده بودن. واقعا مسئله مهم همین مسئله اقتصادیشه که این دوستان قطری به هر حال برنده شدن. خود این تیتر نوشته که در زمین باشگاه بروژ بلژیک نتیجه مسابقه 1-1 بیشتر به دست نیومد، به هیچ وجه این تیم پاریسی گالاکتیک یا کهکشانی نبود، دیشب فانتوماک بود. فانتوم یعنی روح یا شبح. به هر حال یه بازی غم‌انگیز و یک مساوی در بروژ که خب اگرچه الان در صدر جدول بلژیک هست، اما به هر حال جز تیمای مثلا خیلی گردن کلفت و استخوندار نیست. به هر حال این بازی خیلی ها رو نومید کرد، بیشتر از همه از مربی این تیم پوچیتینو. اگر همون شب نگاه میکردید که پپ گواردیولا با وجود که تیمش 6 گل زده ولی همچنان سر بازیکنانش داد میزد، می اومد به اونا تذکر میداد، و آقای پوچیتینو فقط اون وسط راه می رفت، اصلا کاری نداشت که، یعنی در واقع خود اونم مات شده بود، نمیدونست اصلا چی کار بکنه. به هر حال در اون شب این مسابقه خب این ورزشگاه هم کاملا تقریبا پر بود، البته 25,000 تماشاگر داشت، ولی خیلی اهمیت داشت که این تماشاگران از اول تا آخر این تیم بروژ رو واقعا تشویق کردن، شاید به خاطر بعد از مدت ها تماشاگرها توانستن به ورزشگاه بیان و به هر حال این یه مسئله مهمی بوده و دروازه‌بان پاریس سن ژرمن هم چندین موقعیت تیم بروژ رو مهار کرد و اجازه نداد گل بشه. به هر حال
بریم به بندر لیورپول، جایی که لیورپول مقابل میلان به زحمت افتاد، یکی جلو افتاد، بعد دوه که ها افتاد و گل جاردن هندرسون که یه گل درجه یک بود، یه بازگشت رویایی داشت. در مورد این بازی صحبت کنید. رئال مادرید که در میلان رو
من فهم کنم این بازی لیورپول آسه میلان بعد از سال 2004 برگشته بود، واقعا یه بازی نمونه لیگ قهرمانان بود، تماشایی بود، پرهیجان بود، فوتبال واقعی بود، یعنی پرگل هم بود دیگه. بعد از که 3-2 لیورپول برنده شد واقعا بسیار پرگل هم بود و سرانجام کاپیتن تیم لیورپول موفق شد که گل پیروزی رو در دقیقه 69 بزنه. و به نظر من یه خورده این بازی به قول روزنامه نویسای فرانسوی کمی دیوانه‌وار بود و دو باشگاه ریشه‌دار توانستن واقعا توانایی های خودشون رو نشون بدن، خوب بازی کردن و تماشاگران رو وادار کردن که اونها رو تشویق بکنن، لذت ببرن. لذت فوتبال اینجا بود. به هر حال نه بارسلون رو دیدید در مقابل بایرن مونیخ که بارسلون هیچ بدون مسی دیگه جاه طلبی نداشت و خیلی راحت گلبارون شد و بعدم حالا باید ببینیم در آینده در بازی‌های بعدیش چی کار میکنه. به هر حال تا اینجا که ما دیدیم زیاد تیم بزرگی نبود و به هر حال نشون میداد که رفتن مسی چه ضربه‌ای زده به این دید. شاید مثلا از این بازی پورتو و اتلتیکو مادرید هم به خاطر حضور مهدی طارمی یه صحبتی بکنیم که مهدی طارمی واقعا گلی که زد، اولا تیمش پورتو بسیار ارگانیزه بود، خیلی خوب در مقابل اتلتیکو اومد به میدان و به هر حال بازگشت آنتوان گریزمن هم بود و گل مهدی طارمی که از روزنامه اکیپ شماره 4 گرفته، نمره وقتی میدن مهدی طارمی 4 گرفته، البته بازیکنهای دیگه شون فقط یک نفر 6 گرفته بود. برای من فکر می‌کنم این یه بازی خوبی برای مهدی طارمی هم بود و اگرچه به نظر من اون گلی که زد گل بود واقعا، ولی خب داور رومانیایی تشخیص داد که این گل نشده، شاید مثلا ضربه زده به دروازه‌بان، ولی به نظر من اگر با وار نشون میدادن این گل حساب می‌شد و میتونست مهدی طارمی رو یه مقدار تاریخ ساز بکنه، در اولین بازی امسال یه گل به نامش به ثبت برسه. به هر حال من فکر کنم روز نخست جام لیگ قهرمانان اروپا اگرچه بعضی از بازی‌هاش زیاد دلچسب نبود، اما یه روز خوبی بود به خصوص با حضور تماشاگر.
دقیقاً، بسیار ممنونم قشقال ابزاده. باشه ولی ما دو دقیقه زمان داریم. لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس تنها تیم ایرانی است که رفته به جمع 8 تیم، بازی داره با رقیب دیرینش الهلال عربستان در شهر دوشنبه با حضور تماشاگرانی که تیم استقلال این شهر داشت. در ثانیه‌های پایانی بود استقلال در ادامه روند ناکامیاش باخت و دوباره حواشی که مطمئناً درگیر تیم خواهد شد و تراکتوری که با اون اوضاع اسفبار یه شکست آبرومندانه مقابل النصر عربستان داشت.
قبل از هر چیز باید بگم که این شکست رو بهتره بذاریم به حساب مدیران ورزش ما که در فوتبال هم متاسفانه داره وقوع میکنه. ما تیمهایی رو که خوب بازی کرده بودن در دور قبلی این مسابقات اومدیم کاملا دگرگون کردیم، بازیکنهای خوبش رو فروختیم و بعدش اومدیم با جانشینایی که اتفاقا نمیشه تقصیر اصلا گردن اون رو انداخت، خیلی هم تلاش کردن و خیلی هم باید بگیم خوب بازی کردن. یعنی شما مثلا فرض کنید استقلال رو فقط میتونید بگید یک بازیکنش بود که تازه خریده بودن و اصلا تو این مسابقه موثر نبود. اما به هر حال چون تلاش کردن ما از دید ورزشی بهشون نمره مثبت رو میدیم، ولی از دید نتیجه مسابقه کاملا منفی بود و پرسپولیس تنها تیمی بود که برنده شد. درست حالا روی تیمی شد که اصلا نامی در فوتبال ایران داشت و ای در فوتبال خارج نداشت، در فوتبال کشور تاجیکستان نداشت، با وجود این فوتبالی کرد که به موقع هم گلو زد، ترابیکول خیلی قشنگی زدش و تونستن بیان بالا. حالا میرن در عربستان بازی میکنن با تیم الاهلی در تو این مسابقه که در بازم جلوی تماشاگر انجام میشه، 50% مال پرسپولیس تماشاگر که متاسفانه با روابطی که امروز جمهوری اسلامی با همه دنیا داره ما هیچ تماشاگری چند اونجا نداشته باشیم، ولی امیدمون به بازیکنهای پرسپولیس که بازم با وجود از دست دادن خیلی مهرهای بزرگشون بازم تو این مسابقه بقیه بچه ها که همشون در نام بزرگی دارن بتونیم ما در عربستان نتیجه خوبی بگیریم و به نیمه نهایی مسابقه صعود کنیم. شما در نظر داشته باشید که الان چشم همه فوتبال ایران و مردم ایران به تیم پرسپولیس و بالاتر از اون به تیم ملی ایرانه که بتونن موفق بشن مسابقات آینده‌ای که دارن. ما متأسفانه دامنه فوتبالمون هم هی داره کوچکتر میشه. الان دو تیم صعود کرده ما خیلی به آسونی توسط خود ما حذف شدن و حالا باید ببینیم که در دوره که ادامه داره دو تا تیمی که باقی موندن که ارزش بین‌المللی دارن، تیم ملی ایران و تیم پرسپولیس، چیکار میکنن و امیدواریم موفق باشن.
بسیار ممنون از ایرج خان ادیب‌زاده. استاد فریدون شیبانی، دوباره تولد ایرج خان تبریک عرض می‌کنم، امیدوارم که همیشه سلامت و برقرار باشن و همچنان در خدمت ایرج خان باشیم و همچنین استاد فریدون شیبانی و همه مردم ایران که در صحت و سلامت آرزوی بهترین‌ها براشون دارم. یه تصویر کوتاه در بخش بعد. بینندگان ارجمند ایران و فردا و برنامه توی قسمت پایانی در خدمت دوست خوبم پیام منسیپور در وین اتریش هستیم و درباره لیگ قهرمانان آسیا، سفر تیم ملی فوتبال ایران به ازبکستان و حواشی اتفاقاتی که در ورزش ایران رخ میده. من در خدمت سلام عرض کردم در باره سفر تیم ملی فوتبال به فوتبال بانوان به ازبکستان صحبت بکنیم. خب خودت هم مطلب در ایران باید داشتی، هم تو سفر خودت هم که سفر پرحاشیه بود، امیدوارم که این تیم بتونه موفق باشه. با مریم ایران بود، حالا اتفاقات حواشی رو که بذاریم کنار، یه لباس متدرسه که داشتم با پرواز اختصاصی، حالا اینا نکته های خوبی که بود، درباره حواشیش بخوام صحبت بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما علی آقای عزیز، همینطور مردم شریف ایران. من اول از هر چیزی عذرخواهی بکنم، بیرون هم ممکنه صدای باد و ماشین و اینا بیاد، من پیشا پیش عذرخواهی میکنم. ببین اتفاق خوب افتاد دیگه، ما همیشه به هر حال گلایه داریم و شکایت میکنیم نسبت به عدم امکانات، مشکلات سخت افزاری، بی توجهی ها و همه این چیزها، یا حالا رانت و اختلاس و هر چیزی که به هر حال در سیستم مدیریتی ورزش ایران پیدا میشه. اما خب اتفاقای خوب داشتیم، مثل همون لباس متحدشه که واقعا لباس شکیلی بود برخلاف تمام ادوار گذشته، واقعا خیلی لباسه، یعنی البسهی که رفتن خیلی لباسه برازنده این میشد. حالا با همون حجاب همیشون پرواز اختصاصی داشتن، مسائل کروناشون به حال از نظر پروتکل ها واکسیناسیون به خوبی انجام شد، تلاش شد برای سرمربی تیم ملی قرارداد مشخصی بسته بشه. هیچ وقت باورتون میشه مربی تیم‌های زنان ایران هرگز قرارداد مالی درست و حسابی و حقوق ثابت نداشتن؟ خب خیلی عجیبه. و مهمترین اتفاق بعد هم در مورد اون تیم این بودش که خیلی دیر تشکیل شد. مریم ایران دوست مجبور شدش که بیش از 500 بازیکن رو خود شخصا ببینه در کمپ‌های کوتاه مدت، واقعا کار سختی بود. همینطور عدم اعزام مدیر فنی تیم که آقای نصرت ایراندوست پدر مریم ایراندوست که به حال می‌بینیم از مربی‌های شناخته شده فوتبال ایران هم بودن. همینطور جلال بشرزاد مربی دروازه‌بان‌ها به خاطر اینکه توسط وزارت ورزش فدراسیون فوتبال زیر بار اینکه به حال دو تا مرد اونم با به حال تابستان داشتن بچه بودن بازی‌های آقای بشرزاد نگاه می‌کردم شیفته‌ش هم بودن. حالا دوران ما دوران جوانی و خیلی یعنی آمادگی عجیب و غریب احمدرضا عابدزاده بود و جلال بشرزاد پیشکسوت عابدزاده حساب میشد. ما نمیتونستیم بشرزاد دوست داشته باشیم چون من خودم به خاطر احمدرضا عابدزاده اون زمانم استقلال بازی میکرد عاشق فوتبال شدم. ولی در حقیقت اینو باید به عنوان تنها نکته منفی دید که این اتفاق متاسفانه نیفتاد. امیدوارم تیم موفق باشه. خیلی راه سخت و کار دشواری داره ولی جنبه‌های مثبت داستان خیلی قابل احترام.
درست. حالا جان میخوام به بحث استقلال هم بپردازم. قبل از اینکه بریم وارد اون قصه بشیم حضور فوتبال از لباس متحدالشیک و پرواز اختصاصی و همه چی برای فوتبال زنان گفتیم. این برای فوتسال من فکر کنم یه بچه سررایی برای فدراسیون فوتبال باید تحت هر شرایط موفق بشن اما امکانات نباشه مشکل نداره. نظرتون میخواستم بده.
واقعیت اینه که فوتسالمون یکی از بهترین از نظر مهره تیم‌های تاریخ خودشو داره و بسیار مهجور بود. یعنی هر جوری حساب میکنیم من نمیتونم یعنی این مقایسه رو تو خدا انجام ندیم نگیم که مثلا تیم مثلا زنها متحد و شکل بود یا مثلا چرا اونا مثلا همیشه تیم‌های مردان و ورزشگاهان مرد از هر نظر حساب بکنیم مردان در ایران اولویت داشتن و دارن دیگه. حالا این یه مرتبه حالا چه این اتفاقی افتاده به بزرگی خودمون ببخشیم ولی اگه بخوایم منهای جنسیت نگاه بکنیم واقعا تیم فوتسالمون خیلی محجور به مسابقات رفت، نه از نظر رسانه‌ای، نه از نظر امکان، نه بازی تدارکاتی، نه اردوی آماده سازی و حتی خب کادر فنی هم که ماشاءالله ازا ماشاءالله دستمزدی نداشت.
واقعا نکته درستی رو پیام اشاره کرد، اینی که کادر فنی با این شرایط ما ازش انتظار موفقیت داریم و همیشه میگم و فوتسال باید بره و جام بگیره و موفق باشه روی سکو باشه، اینجوری نه قرارداد داشته باشه نه یه مراسم خداحافظی باشه نه تقدیری تو پاداشام که مطمئنن اختلاف فاحش با فوتبال. اینا همه مسائلی هستش که باید فدراسیون فوتبال واقعا بشینه و در موردش فکر کنه و این اچافو یه جورایی از بین ببره. حالا پرسپولیس رفت به دم هشتم با رقیب دیگرش الهلال بازی داره. نکته درباره این دو تا تیم داری؟ خب بازی‌های پرسپولیس الهلال همیشه ال کلاسیکوی آسیا بوده.
آره استقلال هم به هر حال چنین شرایطی داره. به هر حال الهلال به خاطر حالا افتخاراتی که دارن پرسپولیس و الهلال خیلی روند این مسابقاتشون خیلی همیشه نزدیک بوده. پیروزی‌هاشون، تساوی‌هاشون، شکست‌هاشون، بازی‌هاشون فوق‌العاده نزدیک بوده. پیروزی‌های درخشان داشته پرسپولیس، 3-1 که در ورزشگاه آزادی بود، شکست خیلی بدی داشتش در رده‌بندی رقابت‌های همون جام باشگاه‌های آسیا که 3 سال قبل از اون پیروزی 4-1 باخته بود با رضا شاهرودی اگه اشتباه نکنم، با یه گل فوق‌العاده پرسپولیس پیش انداخت اما بعد الهلال ناگهان پشت هم 4 تا زد دیگه. نیما نفیسامون بود که دروازه بود. ببینین واقعیتش این سخت‌ترین قرعه ممکن بود برای پرسپولیس اما یه داستانی هم هست. پرسپولیس اگر می‌خواست یا بخواد به فینال برسه به هر حال بعد الهلال رو ببره، یعنی راه دیگه‌ای وجود نداره واسش. ماجرا اینه شما برنده اون بازی، یعنی الهلال با هر کدوم از اون دو تا تیم می‌خورد حتی النصر به راحتی شکستش میداد به راحتی. و ماجرا اینه پرسپولیس اگر واقعا هم چون مدعی به قول آقای گل محمدی که میگه که تیم ما قطعا باید به فینال برسه یا کادر فنی گفته بودن تیم ما یک ستاره از همه تیم ستاره، اگه واقعا اینطوری خب باید الهلال رو ببرن دیگه. حالا دیگه فرقی نمی‌کنه این مرحله بهش خورده بود باشن یا مرحله قبل می‌خوردن. قرعه سخت پرسپولیس دوره قبل هم از قرعه دشواری داشتش تا به فینال مسابقات برسه.
حالا لحظات پایانی می‌خواستم درباره استقلال صحبت کنیم. خب این تیم مطمئناً بعد از اینی که به الهلال هم باخت حاشیه‌های زیادی رو اضافه کردن، ایجاد کردن. حضور آقای مددی در اون برنامه که در شبکه 5 هم بود یه جورایی واقعا شمشیر واسه آقای مجیدی از رو بس مصاحبه‌های محمود فکری. مطمئن خود مجیدی هم تقریباً گفته که توی برنامه تصویری مفصل از خجالت آقای مددی و فکری در میاد. تو سالا چی داره میگذره؟
جواب این سوالات 7-8 سال دیگه مشخص میشه. یعنی مثلا ماجرا میبینیم، مثل چه ماجرایی؟ مثل اتفاقاتی که 1998 انتخابی 1998 در بازی ایران و قطر افتاد، داستان مثل اتفاقات بازی ایران و بحرین شب قبلش از کشک بادمجون اینا شروع شد و در نهایت کم کم مشخص شد ماجرا چی بوده. ماجرای این روزها و این ماها و این هفته های استقلال، نه این سالهای استقلال، که البته من نقش دولت و حاکمیت به صورت کلی نه به اون شکلی حالا مد نظر ادمین تلگرامی بی تأثیر نمیدونم، اما نقش به هر حال بعضی از دوستان هم کم نیستش. همونقدر که محمود فکری در مورد فرهاد مجیدی یه چیزهایی رو درست میگه، یه چیزهای دیگه‌ای هم در مورد خودش و سایرین نمیگه. همونقدر که آقای مددی در مورد خروج مهدی قائدی از استقلال راست میگه، یه چیزهای دیگه‌ای رو هم در همون انتقال درست نمیگه. اما من کلا سعی میکنم نه در مورد استقلال که در مورد کلیت فوتبال ایران زیاد شفاف صحبت نکنم، به خاطر اینکه به قول همون آقای محمود فکری آدم حال و حوصله اون لشکر فخاش مجازی که البته مختص استقلال نیست، مختص تمامیت فوتبال ورزش و کم کم جامعه ایرانی داره میشه.
من نکته پایانی پیام، واقعا تراکتورسازی فهم میکنه توی فصل بعد خیلی ها نگرانند، خود از همین هواداران، بازیکنایی که سابق در این تیم بودن و پیشکسوتاش نگرانند که یه فاجعه در این تیم رخ بده و این تیم یه جورایی اصلا نتونه به حیاتش ادامه بده. می‌خواستم نظر واقعا همچین اتفاق میفته؟
ببین همه اینجا معارضه جنوزی رو مقصر میدونم، من هم میدونم، ولی مقصر نیست، یه عامله. به هر حال معارضه جنوزی باشگاه از کی خریدش؟ 3 سال پیش اون باشگاه تا سه سال پیش تیه مثلا 7-8 سال چرا دست اون نهاد نظامی بود؟ چرا لشکر آشورای تبریز باید بیاد تیم داری بکنه در اونم آذربایجان؟ هدفش در حقیقت چی بود؟ چرا ما بقیه جاها دست وزارتخونه ها یا مثلا نهادهای دولتی و حکومتی اونجا دست این نهاد امنیتی بوده و هست؟ این ماجرا رو باید دید و متاسفانه تراکتور هم مانند بخشای دیگه ای از فرهنگ آذربایجان، از چون اقتصاد اون خطه متاسفانه زیر آماج قرار گرفته و خیلی دردناکه بگم کاریش هم نمیشه کرد. یعنی شما چه، یعنی رسانه، هوادار چه کمکی میتونه بکنه به این باشگاه؟ من فقط امیدوارم که واقعا جون سالم به در ببره از این مهلکه.
بسیار امور از پیام یونسفور به خاطر حضور در برنامه، امیدوارم که واقعا شرایط بهتری تراکتور داشته باشه با این سابقه عظیمی که داره، با تماشاگرای پرشوری که پرشورها بهشون میگن و حق طبیعیشونه که تیمشون در اوج باشه و اتفاقات عجیب و غریبی داره در این باشگاه و کل ورزش رخ میده. پیام یه سلام میگم به پدرت سام میکنم که واقعا همیشه امیدوارم صحت و سلامت باشه، خوب باشه و در آینده بتونه با جای پیام یونسفور و خودش هم یه ورزشی نویس درجه یک بشه.
نه من امیدوارم که واقعا این کار نکنه. من ببخشید سر صدا زیاده، من امیدوارم سام واقعا، من پدرم روزنامه‌نگار بود پیش از انقلاب، پسرش هم شد، ولی امیدوارم که سام بره سراغ اون چیزی که دوست داره و باباش عشق میکنه، ولی هر چیزی به جز رسانه. من همینجا ازش تشکر میکنم که تحمل کرد و صبر کردش که پدر در خیابان صحبتشو بکنه. از واقعا از شما عذرخواهی میکنم، از بینندگان
بسیار ممنونم، هم از پیام یونسفور هم از سام، و امیدوارم که پیام و خانوادهش در صحت و سلامت و همه مردم ایران، مردم دنیا در بهترین حالت ممکن باشن. بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا، امیدوارم که برنامه مورد پسند و رضایت شما قرار گرفته، شب و روز بر شما خوش. خدایا رو نگهدارید.